مترجم این داستان احمد گلشیری است و نام آن بلاکامان نیک جادو جنبرها. امید است با ما همراه باشید.
همون اولین یک شنبهی که او را دیدم به یاد قاطر میدان گاوبازی افتادم. با آن شلوار سفید ملیل دوزی، ردیف نگینهای رنگارنگ انگشترهای دستها، گیسبافهای زنگوله دار، کنار پیشخان کافه سانتا ماریا دلبرین روی میز ایستاده بود و دور تا دورش را شیشه های داروهای کمیاب و گلوگیه های آرام بخشی چیده بود که خودش درست میکرد و در کناره کارائیب از این شهر به آن شهر میبرد و با فریادهای گوشخراش می‌فروخت. البته در آن وقت نمی‌خواست معجون سرخ‌پوستی بفروشد، بلکه از مردم می‌خواست مار زنده‌ای برایش بیاورند تا با پوست خود پادزهری را امتحان کنند که ساخته بود. پادزهری که تأثیرش برای میش افعی، روتیل و هزارپا مانند نداشت. یک نفر که ظاهراً سخت تحت تأثیر عزم جزم او قرار گرفته بود، دست به کار شد و از جایی خطرناک‌ترین مار سمی سمتی را گرفت و توی یک بطری کرد و به دستش داد و او با چنان شور و شوقی چوب پنبه را از در شیشه بیرون کشید که ما همه خیال کردیم میخواهد آن را بخورد. اما جانور همین که خودش را آزاد حس کرد از بطری بیرون خزید و گردن مرد را نیش زد و کاری کرد که نفس او جا به جا بند آمد و او همین وقت فرصت یافت که پادزهر را سر بکشد. آن وقت این دارو فروش عجیب و غریب روی سر جمعیت افتاد و سپس روی زمین غلط و باغلط خورد و تر و اندام تنومندش طوری تحلیل رفت که انگار پوک بود، ولی در همه این مدت هم میخندید و دندانهای طلایش را نشان میداد. چنان جنجالی به پا شد که رزمناوی که از جانب شمال آمده بود و 20 سالی بود که آنجا لنگر انداخته بود حالت قرنطینه اعلام کرد تا سم مار به کشتی منتقل نشود. آدمهایی هم که سرگرم اجرای مراسم تقدیس یک شنبه بودند از کلیسا بیرون آمدند، چون کسی نمیخواست از تماشای نمایش مرد مسموم که دیگر داشت از هوای مرگ باد میکرد و چاقیش دو برابر شده بود محروم بماند. مرد زرداب بالا میآورد و به سختی نفس میکشید، اما باز چنان زده بود زیر خنده که جرینگ جرینگ زنگوله ها در همه جای تنش شنیده میشد. تورم بند ساق پیچ ها و درز لباسش را از هم شکافت و انگشتهایش از فشار انگشترها کبود شد و رنگ چهره اش طوری تغییر کرد که کسانی که مارگزیده دیده بودند فهمیدند مرد مرحله پوسیدگی پیش از مرگ را می‌گذراند و حالا است که طوری آشلاش شود که ناگزیر شوند خرده ریزهایش را با بیل توی یک گونی بریزند. با این همه خنده های او ادامه داشت. صحنه چنان باور نکردنی بود که تفنگدارهای دریایی روی عرشه آمدند تا با لنزهای مخصوص فاصله دور از او عکس بگیرند، اما زنهایی که از کلیسا بیرون آمده بودند مرد منتظر را با پتوی پوشانده. دیگر همه دست از جان او شسته بودند که ناگهان با یک دست پتو را کنار زد و همانطور که تا حدودی گیج و منگ بود بدون کمک کسی مثل خرچنگ از میز بالا رفت، روی آن ایستاد و فریاد زد پادزهر او چیزی جز دست خدا درون بطری نیست، همانطور که همه به چشم خود دیده بودند. اما قیمتش فقط 2 کوارتیله بود، چون او دارو را فقط به خاطر انسانیت ساخته بود نه کسب سود. سپس گفت: خانم ها و آقایان، فقط تمنا میکنم دوروبر من حلقه نزنید، چون به همه تون میرسه. البته آنها حلقه زدن و کار درستی هم کردن که حلقه زدن، چون دست آخر به همه نرسید. حتی دریا سالار رزمناو هم یک شیشه خرید، چون او را قانع کرد که برای جای گلوله زهراگین آنارشیست ها هم خوب است. تفنگدارها هم که نتوانسته بودند از او موقع مردن عکس بگیرند، آنقدر از او امضا گرفتند که دستش رگ به رگ شد. رفته رفته شب میشد و تنها کسانی از ما که بیش از همه مات و مبهوت بودیم کنار بارانداز ماندیم. در این زمان مرد با چشمانش دنبال کسی گشت که چهره ابلهانه ای داشته باشد و او را در جمع کردن شیشه ها کمک کند و طبیعی بود که نظرش مرا گرفت. انگار دست تقدیر بود که نگاه من و او به یکدیگر بیفتد. با اطمینان از من پرسید که کی هستم و من پاسخ دادم یتیمی هم از جانب مادر هم از جانب پدر و پدرم هنوز نمرده. او طوری زیر قهقهه خنده زد که از قهقهه هایش موقع مسموم شدن بلندتر بود. سپس از من پرسید از چه راهی گذران میکنم و من پاسخ دادم که کاری جز زنده ماندن نمیکنم چون هیچ کاری به زحمتش نمیارزد. و او که خنده اشک به چشمهایش آورده بود پرسید که توی دنیا بیشتر دوست دارم چه کاری یاد بگیرم. و آن موقع تنها وقتی بود که بدون هیچ مسخرگی حقیقت را گفتم که میخواهم طالبین بشوم. آن وقت بود که دیگر نخندید و به من گفت که برای این کار به چیز زیادی نیاز ندارم چون دشوارترین جنبه کار را که همان چهره ابلهانه است دارم. همان شب با پدرم حرف زد و در برابر یک ریال و دو کوارتله پول نقد و یک دسته ورق برای همیشه مرا از پدرم خرید. بلاکامان چنین آدمی بود. بلاکامان شریر، چون من بلاکامان نیکم. او این قدرت را داشت که منجمی را قانع کند که ماه فوریه چیزی جز گلهی فیل نامرئی نیست. او در روزگاری که کیابیا داشت کارش مومیایی فرمانرواها بود و میگویند چنان اقتداری به چهره آنها میبخشید که تا سالهای سال بهتر از موقع زنده بودن به فرمانروایی ادامه میدادند و کسی جرأت نمیکرد آنها را به خاک بسپارد تا اینکه او حالت مرده را به چهرهشان برمیگرداند. اما شهرتش با اختراع یک بازی شطرنج بیپایان که کشیشی را دیوانه کرد و باعث دو خودکشی مشهور شد خدشه‌دار شد و به این ترتیب رو به افول گذاشت. بنابراین روزی که با هم آشنا شدیم مردم و حتی راهزنها مدتها بود به او چپ چپ نگاه می کردند و ما با بساط چشم بندی این طرف آن طرف می رفتیم و زندگی پادرهوای ما تمامی نداشت. مثلا سعی می کردیم که کپسول فرار بفروشیم، کپسولی که قاچاقچی‌ها با خوردنش به صورت شفاف در می آمدند، یا قطره مرموزی می فروختیم که زنها توی سوپ شوهرانشان می چکندند تا ترس از خدا در دلهایشان راه پیدا بکند و هرچه که زنانشان می خواستند برایشان بخرند. این همه حقیقت ماجرا این است که هر کار میکردیم نمیتوانستیم شکم من را سیر کنیم و او تنها به کار طالبینی من امید بسته بود. از این رو مرا با لباس مبدل ژاپنی در صندوق گور مانند خود زندانی میکرد تا سعی کنم آنچه میتوانم پیشگویی کنم. سپس فریاد میزد خانوم ها آقایون، این بچه‌ای که کرمای شبتاب مقدسان زجرش دادن و حالا جلوی روی شماست، کسیه که اگه جرأت کنید و ساعت مرگتون را از او بپرسید به شما میگه در چه روزی میمیرید. اما من حتی نمیتوانستم چند شنبه بودن روز مرگ آدمها را پیش بینی کنم. لذا پس از توسری هایی که برای تحریک خوشبالی به سرم زد تصمیم گرفت مرا پیش پدرم ببرد و پولش را پس بگیرد. درست در همین زمان خبر رسید که در فیلادلفیا هنگامی که فرمانده رزمناو سعی کرده پادره را امتحان کند جلو افرادش به شکل دریا سالاری ژله‌ای در آمده. این بود که دیگر مدت خیلی زیادی نخندید. ما از گذرگاه های سرخپوستی می گریختیم و هرچه بیشتر خودمان را گم و گور می کردیم خبرها روشنتر می رسید که تفنگدارها به بهانه ریشه کم کردن تب زرد به کشور حمله کردند و در سر راهشان هرچه شکارچی دیدند گردن زدند و نه تنها بومی ها را از روی احتیاط بلکه چینی ها را برای رد گم کردن، سیاه ها را از روی عادت و سرخپوست ها را به خاطر افسون کردن مار و سپس همه جانورها و گیاها و تمام ثروت های معدنی را که دستشان رسیده نابود کردند چون متخصصان آنها با آنها آموخته بودند که مردم جزایر کارائیب برای گیج کردن فرنگی ها تغییر ماهیت می دهند. سردر نمی آوردم که خشم آنها از کجا آب می خورد یا ما چرا تا این حد می ترسیدیم تا اینکه خود را صحیح و سالم بر دل بادهای همیشگی لادوخیرا یافتیم و تنها در این وقت بود که او جرأت کرد پیش من اقرار کند که پادزهرش چیزی جز ساقه ریواس و تربانتی نبوده و دو کوارتیل به دورگردی داده تا آن مار سمی را برایش بیاورد که همه زهرهایش را قبلا کشیده بودند. ما توی خرابه های یک مرکز تبلیغ مذهبی اقامت کردیم و به این امید دلخوش بودیم که قاچاقچی ها از آنجا بگذرند، چرا که آنها آدم هایی بودند که میشد بهشان اعتماد کرد و تنها کسانی بودند که جرأت داشتند زیر آفتاب نورگون آن دشت های نمکزار آفتابی شوند. ابتدا سمندر دودی و گلوگیا از توی خرابه گیر می آوردیم و می خوردیم و هنوز آن روحیه خود را حفظ کرده بودیم که وقتی ساق پیچ های آبپز او را خوردیم نخندیم. اما دست آخر کارمان با آنجا کشید که تارهای عنکبوت و آبنبار می خوردیم و تنها در این وقت بود که فهمیدیم چقدر دلمان برای آدم ها تنگ شده. از آنجا که در برابر مرگ هیچ چاره‌ای به نظرم نمی رسید، همینقدر دراز کشیدم تا از در وارد شود و آزارش به حداقل برسد. او هم شروع کرد به ازیان گفتن، اما حتی در آستانه مردن هم سرزنده تر از قبل پیش من آمد و شب تا صبح با چنان نیروی زیادی فکر میکرد که هنوز نفهمیدم سفیری که توی خرابه میپیچید از باد بود یا از فکرهای او. و پیش از سپیده دم با همان عزم همیشگی به من گفت که حقیقت را یافته است و من همان کسی هستم که بخت او را بستم و همانطور که آن را بستم میتوانم بازش کنم. پس لباسهایم را بر تنم درید و مرا با سیم خاردار پیچید. نمک کوهی روی زخمایم مالید و از مچ پاها آویزانم کرد تا آفتاب پوستم را از تن جدا کند. پیاپی هم فریاد می‌زد که این همه ریاضت برای آرام کردن شکنجگرانش کافی نیست. دست آخر مرا توی سیاچالی انداخت که مبلغان مسیحی برای تهذیب اخلاق مرتدها ساخته بودند. سپس با سنگدلی آدم‌هایی که می‌توانند بدون حرکت لب‌ها حرف بزنند، صدای حیوانات خوردنی، چغندر پخته و زمزمه چشمه‌های زلال را تقلید کرد تا مرا با این توهم که در دل بهشت دارم از بدبختی می‌میرم، شکنجه دهد. دست آخر، وقتی قاچاقچی‌ها برایش جنس آوردند، توی سیاچال آمد و چیزی به من داد تا بخورم و از گرسنگی نمیرم. اما بعد با انبر دست ناخن‌هایم را کشید و با سنگ سنباده دندانهایم را سایید تا بهای صدقه‌اش را بپردازم. در این میان تنها دلخوشی من این امید بود که زندگی به من فرصت بدهد تا با تحمل زجر از این همه شرارت رهایی یابم. نمیدانم چه مدت گذشته بود که لاشه خرگوشی را برایم آورد تا نشان دهد که ترجیح میدهد آن را دور بیاندازد تا بگندد ولی به من ندهد بخورم. در این وقت صبرم لبریز شد و سراپا کینه شدم. از آنجا که دست و پایم باز بود گوشهای خرگوش را گرفتم و با غیظ لاشه‌اش را به دیوار کوبیدم با این تصور که لاشه اوست نه خرگوش. ناگهان خرگوش زنده شد و از ترس جیغ کشید و توی هوا جست زنان دوباره به میان دستایم برگشت. به این ترتیب زندگی با شکوه من آغاز شد. از آن وقت دنیا را زیر پا گذاشتم. با دو پزو تب مالاریا را از بیماران دور می‌کنم. با چهار پزو و نیم نابیناها را بینا می‌کنم. با 18 پزو آب مفاصل ورم کرده را می خوش کنند. با 20 پزو چلاهای مادرزاد و با 22 پزو آدم هایی را که در تصادف یا دعوا چلاق شده هم درمان می کنند. حالا خانم ها و آقایان، چه کسی جرأت دارد بگوید من خیرخواه بشر نیستم؟ جناب فرمانده ناوگان، لطفاً به افرادتون فرمان بدید رابنگا رو برچینند و بگذارن بشر در من بگذره. جزامی ها از طرف چپ، سریع ها از طرف راست. تمنا میکنم شلوغ نکنید، چون اگه بیماری ها قاطی شد و بیماری هایی درمون شد که دوچارش نبودید، من مسئول نیستم. حالا اونقدر موزیک بزنید تا آلات موسیقی داغ بشن. اونقدر پشپشه در کنید که پرنده ها جزغاله شن. تنها کاری که از من بر نمیاد، یا بهتره بگم قبول نمی کنن، زنده کردن مرده هاست. چون همین که چشم باز میکنن عصبانی میشن و میخوان کسی رو که آرامششون رو برهم زده لط و پار کنن و بعد از این کار کسایی که خودکشی نکنن از فرط سرخوردگی میمیرن. در نهایت باید اعلام کنم که من هنرمندم و تنها چیزی که دلم میخواد اینه که زنده بمونم و توی این ماشین شش سیلند سفری که از نماینده تفنگدارا خریدم آروم حرکت کنم. با راننده ترینیدادیم و پینرهای ابریشمی اصلم، با عطرهای مشرق زمینم، دندونهای یاقوتم، کلاه لبه پهن حصیریم و دگمه‌های دورنگم. بدون حضور ساعت شنباته میخوابم و اگه روزی استعدادم ته بکشه روحیم رو از دست نمیدم، چون برای ادامه این زندگی اشرافی به تنها چیزایی که نیاز دارم این چهره ابلهانه و همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که از اینجا تا اون سوی افق کشیده شده و درآمدش سر به جهنم میزنه و توی اونا جهانگردا به دنبال عکسای امضا شده من، مدال‌هایی با نیمرخ من و تکه‌های لباسم به هر سوراخی سر می‌کشن. بی اون که این افتخار رو داشته باشم که مثل پدران میهن سر و کول مجسمه مرمرینم روزها و شب‌های متوالی از فضله پرستوها پوشیده بشه. دریغ که بلاکمان شر این داستان رو تعریف نمی‌کنه تا مردم بفهمن که در اون هیچ چی ساختگی نیست. بار آخری که او رو در این دنیا دیدن وقتی بوده که حتی دیگه نشانی از جاه و جلال گذشته در اون نبوده و خشونت بیابون روحش رو لطفار کرده و استخوناش رو به هم ریخته بود. اما هنوز اونقدر زنگوله براش مونده بود تا اون روز یک شنبه در بارانداز با اون صندوق تابوت مانند همیشگیش سر و کلش پیدا بشه. اما این بار برخلاف همیشه سعی نمی کرد پادزه بفروشد، بلکه با صدای آکنده از هیجان از تفنگدارها میخواست تا جلوی روی مردم او را به رگبار ببندند تا بتواند با تن خود استعداد این موجود خارق العاده را که میتواند مرده را زنده کند به نمایش بگذارد. آنقدر هم خاطر جمع بود که دگمه های پیراهنش را باز کرده بود و با چشم های غرق در اشک مشتای محکمی بر قلبش میکوفت تا بهترین نقطه را برای مردن نشان دهد. با وجود این تفنگدارها جرأت تیراندازی نداشتند. بالاخره یک نفر معلوم نبود از کجا یک قوطی سم مهلک به دست آمده بود. جلو آمد و آن را به بلاکمان شرور داد. این قوطی را اگر در دریای کارائیب خالی می‌کردند، همه ماهی‌هایش به سطح آب می‌آمد. بلاکمان در قوطی را گشود و آن را سر کشید. پس از مدتی دودلی بهترین جا را برای دراز کشیدن پیدا کرد و مثل کودکی که به مادرش چشم می‌دوزد، از همانجا به من خیره شد و همانطور که جلو اشک‌های مردانه‌اش را گرفته بود، نفس آخر را کشید. او را توی همان صندوقی که اندازه هراس‌آور داشت و میشد او را دراز به دراز در آن خوابان گذاشتم. مجلس ختمی برایش گرفتم که 54 سکه طلا برایم آب خورد. روی تپه‌ای که بهترین هوای دریا بر آن می‌وزید مقبره‌ای در خور یک امپراتور برایش ساختم با عبادتگاه مخصوص و یک لوحه آهنی رویش نصب کردم که رویش با حروف گوتیک نوشته شده بود: اینجا آرامگاه مرحوم بلاکمان است که به نادرست لقب شریر به او داده بودند. وقتی تشریفات رسیدگی به فضائل او تمام شد، انتقام خود را از کارهای زشت او شروع کردم و او را توی آن آرامگاه بتون مسلح زندانی کردم و گذاشتم در آنجا با احساس وحشت قلب بزنم. این جریان مدت‌ها پیش از آن اتفاق افتاد که مورچه‌های همه چیز خار سانتا ماریا دلارین را بخورند. آرامگاه بلاکمان هنوز هم روی تپه دست نخورده مانده است. هر بار که من از آنجا میگذرم یک اتومبیل انباشته از گل سرخ برایش میبرم و قلبم از احساس ترحم نسبت به فضائلش فشرده میشود. اما بعد گوشم را به لوحه میگذارم تا صدای حقیق او را از درون تکه‌پاره‌های صندوق فرو ریخته بشنوم و اگر اتفاقا مرده او را زنده کنم. چون شیرینی مجازات در این است که تا وقتی من زنده‌ام، یعنی تا ابد، توی گورش به زندگی ادامه دهد.
داستان کوتاهی که شنیدید بلاکامان نیک جادو جنبلکار نام داشت، اثر گابریل گارسیا مارکز. امیدوارم اون رو پسندیده باشید. فردا شب با داستان کوتاه دیگری از همین نویسنده در برنامه روایت شب در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتون.